شش و 30 دقیقه بعد از ظهر با وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ملل متحد می گوید حقوق بشر و حقوق زنان از اولویت های مهم نشست آینده در دوحه خواهد بود. استفن دوجاریک سخنگوی ملل متحد دیروز در یک کنفرانس خبری گفت که نمایندگان خاص کشورها برای شرکت در این نشست در ماه آینده دعوت شدند تا در مورد برخورد جهانیان با وضعیت در افغانستان شفافیت و هماهنگی ایجاد شود. گزارش مفصل این خبر را در برنامه با هم یکجا دنبال می کنیم. مولوی محمد نبی عمری معین وزارت داخله حکومت طالبان امروز در کابل با هیئت به سرپرستی محمد خرم آقا معاون وزیر داخله پاکستان ملاقات کرد. به اساس اعلامیه حکومت طالبان، هیئت پاکستانی خاطر نشان ساخت که امنیت منطقه به نفع همه است و ابراز امیدواری کرد که برخی مشکلات موجود حل شود. اعلامیه می افزاید که خرم آقا در مورد حمله تروریستی 26 مارس در منطقه بشام در ایالت خیبر پختونخوا صحبت کرده امیدواری همکاری امنیتی شد. آقای عمری حمله اخیر در بشام را که در آن انجینران چینایی کشته شدند یک رویداد بد خوانده گفت که همه باید مسئولیت امنیت مناطق خود را بر عهده گیرند و طالبان متحدند که به دیگران اجازه سوء استفاده از قلمرو افغانستان را ندهند و از دیگران نیز عین توقع دارند. مقامات پاکستانی ادعا می کنند که حملات شبه نظامیان بر اهداف دولتی در پاکستان از قلمرو افغانستان تحریزی می شود، ادعایی که حکومت طالبان در افغانستان آن را همواره رد کرده است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان پیش بینی کرده که امروز، فردا و پس فردا سطح آب برخی از دریاها افزایش یافته و در شمار از حوزه های دریایی افغانستان احتمال جاری شدن سیلاب ها وجود دارد. آژانس خبررسانی دولتی باختر که تحت کنترل طالبان است با اشاره به خبرنامه این وزارت گزارش می دهد که بارندگی های ناگهانی و جاری شدن سیلاب های آنی در حوزه های دریای پنج، آمو و کابل پیش بینی می شود. سیلاب های اخیر در شمار از ولایت افغانستان تلفات جانی و مالی هنگفته به جا گذاشته است. پس از آن که اسرائیل گفت که یک دهلیز استراتژیک در شهر رفح در سرحد غزه با مصر را تصرف کرده، باشندگان این شهر امروز از آتشباری و تیراندازی شدید گزارش دادند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اردوی اسرائیل در اوایل ماه می با وصف مخالفت‌ها و نگرانی بین المللی در مورد سرنوشت افراد فلسطینی که بر رفح پناه بردند، تهاجم خود را بر رفح آغاز کرد. حملات آخر این هفته اسرائیل در رفح که باعث آتش سوزی و کشته شدن دهاتن در یک کمپ آوارگان فلسطینی شد، موج از اعتراضات بین المللی را به دنبال داشت. نیروهای دافع هوای اوکراین می گویند که امروز چندین تیاره بی پیلوت و راکت های روسی را که تأسیسات نظامی و ملکی را در چندین منطقه اوکراین هدف قرار داده بودند از بین بردند. این نیروها امروز در اعلامیه در شبکه تلگرام گفتند که 32 تیاره بی پیلوت و 19 راکت روسی را بر فراز مناطق خمیلنیتسکی، دنیپرو، پتروفسک، چرکاسی، کیروگراد، زاپوریژیا، اودسیا، خرسون و کیف سقوط دادند. و آتش سوزی بزرگ در یک ساختمان تولیدی و یک گودام در شرق شهر مسکو پایتخت روسیه رخ داده است. وزارت امور اضطراری روسیه امروز در شبکه تلگرام گفت که این آتش سوزی اوایل امروز در سرک مارتینو فسکایا رخ داده، مساحت حدود 22000 متر مربع را فرا گرفته، 120 کارمند و 40 موتر اطفایه در حال مهار ساختن حریق هستند. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش‌های مفصل این مسائل و موضوعات را در جریان برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. ملل متحد می‌گوید حقوق بشر و حقوق زنان در اولویت‌های نشست آینده دوحه قرار دارد.
ما از نمایندگانی در ارتباط به افغانستان دعوت کردیم که در نشست دوحه شرکت کنند تا در نحوه برخورد جهان با وضعیت افغانستان شفافیت و هماهنگی ایجاد شود.
سیلاب‌های اخیر صدها منابع آب در بغلان را از بین برده.
ببینید وقت سیلاب واقع میشه تمام منابع آب منطقه احتمال داره که آلوده شه، بخصوص وقتی در تماس با آب سیلابی بیه. در این حالت نیاز است که بر مردم منطقه به صورت موقتی از آب بوپلی استفاده صورت بگیره.
اعلان تخفیف مالیات از سوی حکومت طالبان.
همه دکاندارا، همه اصنافی که تا 2 میلیون افغانی سالانه فروشات دارند، تا 2 میلیون ماه بیشتر از 2 میلیون فروشات داشته باشند، تابعه 0.3%
مالیات. گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم. انکشافات اخیر اوضاع شرق میانه را نیز دنبال میکنیم. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ملل متحد می گوید که موضوع حقوق بشر به خصوص حقوق زنان از اولویت های مهم آجنده نشست سوم دوحه است. استفان دوجاریک سخنگوی این سازمان به تازگی در یک نشست خبری افزود که نمایندگان خاص کشورها برای شرکت در این نشست دعوت شدند تا در نحوه تعامل جهان با اوضاع در افغانستان شفافیت و هماهنگی ایجاد شود. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که تصمیم نهایی در مورد اشتراک در این نشست را که تا یک ماه دیگر برگزار می شود پس از دریافت جزئیات کامل آجندای نشست اعلام خواهد کرد. همکارم سحر لیوال با جزئیات بیشتر.
سازمان ملل متحد میگوید که موضوع حقوق بشر و حقوق زنان افغان در صدر گفتگوهای نشست سوم دوحه قرار خواهد داشت. استیفان دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد به تازگی در یک نشست خبری گفت که سازمان ملل متحد به تعامل با طالبان ادامه خواهد داد، زیرا به گفته او آنها حاکمان کنونی در افغانستان هستند. دوجاریک تاکید کرد که سازمان ملل متحد همچنان به فشارهای دوامدار بر طالبان در مورد تامین حقوق زنان و دخترانی که حقشان است اما از آن محرومند ادامه می‌دهد. او افزود:
ما از نمایندگان در ارتباط با افغانستان دعوت کردیم که در نشست دوحه شرکت کنند تا در نحوه برخورد جهان با وضعیت افغانستان شفافیت و هماهنگی ایجاد شود. بحث حقوق بشر، دختران و زنان همچنان در صدر این گفتگوها قرار دارد.
قرار است نشست دوحه در مورد افغانستان 30 جون تا اول جولای در قطر برگزار شود. سازمان ملل متحد رسماً از طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت کرده است. اما وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام کرده که حکومت آنان نماینده های خود را برای شرکت در نشست سوم دوحه تعیین کرده و منتظر دریافت جزئیات کامل آجنده نشست دوحه از سوی سازمان ملل متحد است و پس از آن تصمیم نهایی گرفته خواهد شد. بر اساس اعلامیه‌ای که حافظ یا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان که بر روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نشر کرده، به نقل از ذاکر جلالی رئیس اداره سوم سیاسی وزارت خارجه طالبان آمده که ادعا کرده این بار تغییر مثبت در آجنده سومین نشست دوحه ایجاد شده است. در ادامه این اعلامیه، هرچند از حقوق بشر و حقوق زنان که سازمان ملل متحد به عنوان اولویت‌های مهم آجنده نشست سوم دوحه از آن یاد می‌کند، چیزی گفته نشده، اما آمده که جلالی در بحثی که به هدف بررسی آجنده این نشست در کابل برگزار شده همچنان گفته که محورهای اصلی بحث در نشست دوحه وضعیت مالی و بانکی، مبارزه با مواد مخدر و معیشت جایگزین برای کشاورزان، رشد بخش خصوصی و تغییرات اقلیمی خواهد بود. از سوی همشماری از زنان و فعالان حقوق زنان افغان تاکید می‌کنند که بحث در مورد تامین کامل حقوق زنان بخش از آجنده اصلی نشست دوحه باشد و اقدامات عملی در مورد صورت بگیرد. یکی از بانوان در شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت:
به خاطر از که ما یک زن هستیم، حق کار نداریم، حق تحصیل نداریم، ایره توانش کی میپردازه؟ آیا سازمان ملل میپردازه که در هر نشست میشینن یک یاداوری در اعلامیه های خود دارن ولیکن عملی نمیکنن؟ چرا عملی نمیکنن؟ باید عملی صورت بگیره.
همچنان مهرو مهرین، یکی از فعالان حقوق زنان، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
صدای زنای افغانستان باید شنیده شود و جدی گرفته شود. افغانستان و سرنوشت افغانستان برای تمام جهان باید مهم باشد در این نشست و جدی باید در بابت آینده مردم افغانستان اقدام صورت بگیرد.
حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان آموزش بالاتر از صنف ششم دختران و سپس تحصیل آنان در پوهندون‌ها را منع کرد و کار زنان را در بسیاری اداره‌های دولتی و غیر دولتی ممنوع اعلام کرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
از اثر سیلاب‌های اخیر در ولایت بغلان حدود 300 منبع آب از بین رفته. خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل طالبان به نقل از ریاست انکشاف دهات بغلان نوشته که بیشتر منابع آبی از بین رفته در ولسوالی‌های بغلان مرکزی و برکه این ولایت قرار دارند. سیلاب‌های اخیر به شمول بغلان در بسیاری از ولایت‌های افغانستان و ایرانی‌های را به بار آورده که هزاران خانواده در نتیجه آن متضرر شدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
حکومت طالبان میگوید که سیلاب‌های اخیر در ولایت بغلان افغانستان حدود 300 منبع آبی را از بین برده است. خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل حکومت طالبان به نقل از مقام‌های ریاست انکشاف دهات این ولایت گزارش داده که بیشتر منابع آبی در ولسوالی‌های بغلان مرکزی و برکه این ولایت که شامل ده‌ها چاه عمیق، چشمه و شبکه‌های آبرسانی هستند، از بین رفتند. مقام ها گفتند که منابع آبی تخریب شده شناسایی شده و کار روی بازسازی آن با همکاری اداره های امدادرسان آغاز خواهد شد. در همین حال صابر باشندی بغلان مرکزی به رادیو آزادی گفت مردم به خاطر عدم موجودیت آب صحی با مشکلات شدید روبروند.
سیلاب ها چاه ها و منابع آبی ما را از بین برده است و اکنون هیچ کسی در منطقه به آب پاک دسترسی ندارد. ما اکنون به خاطر نبود آب صحی با مشکلات شدید مواجه هستیم. حکومت و اداره های خارجی امدادرسان برای ما آب پاک را فراهم کنند، چاه های عمیق حفر کنند.
استقلال باشندی ولسوالی برکه این ولایت به رادیو آزادی گفت
دلتا خلق دیر زپل شوی زنی زنین و ترسنگ مونگ ماری زنین
سلاب ها چاه های عمیق آبی آشامیدنی را از بین برده است. مردم در بخش آبی آشامیدنی صحی با مشکل مواجه هستند. از هر چیزی دیگری نیازی بیشتر به آب وجود دارد.
دورون و خیره بانتوستون سخم و خواهش تا چه دلتا را شو دی مشکل به حل گول که زمونگ سرم رسته و خرسه.
تلاش کردیم دیدگاه جانان سایق سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان را در این مورد داشته باشیم، اما تا زمان نشر این گزارش به تماس‌های ما پاسخ نداد. اما آقای سایق پیش از این روز دوشنبه هفته جاری در یک پیام ویدیویی فرستاده شده به رسانه‌ها گفته بود که آنها تلاش می‌کنند که به همکاری نهادها و مؤسسات خیریه آب آشامیدنی صحی را به مردم فراهم کنند. این در حالی است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف روز یکشنبه هفته روان گفته بود که مردم در مناطق سیلاب زده دسترسی لازم به آب کافی برای نوشیدن، پخت و پز و حمام کردن را ندارند. یونیسف همچنان گفته بود که هر روز برای یک نفر که در مجموع 22 هزار نفر می شود 15 لیتر آب را از طریق تانکرها توزیع می کند. این اداره ملل متحد یک روز پیش از این گفته بود که از 10 الی 17 ماه می به شمول بغلان در ولایت های مختلف افغانستان در نتیجه سیلاب ها 449 تن کشته و 1708 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال وزارت انرژی و آب حکومت طالبان روز چهارشنبه تایی یک اعلامیه که خبرگزاری دولتی باختر آن را منتشر کرده از بلند رفتن سطح آب و جاری شدن سیلاب‌ها در حوزه‌های دریایی افغانستان نیز خبر داده است. در اعلامیه آمده که پیش‌بینی‌های بیشتر از این باران‌های ناگهانی و جاری شدن سیلاب‌ها در دریاهای پنج آمو و کابل شده که ولایت‌های بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، غور، کنر و لغمان شامل آن می‌شوند. در اعلامیه از مردم خواسته شده که در این روزها از هر نوع رفت آمد در گوشه و کنار دریاها خودداری کنند.
در گزارش همکارم شنیدید که در اثر سیلاب‌های اخیر در بغلان صدها منبع آب از بین رفته است. در آغاز گفتگو از دکتر نجیب الله سدید کارشناس منابع آبی پرسیدیم وقتی که منابع آبی مانند چشمه‌ها، چاه‌ها و کانال‌ها از بین برود مردم به صورت عاجل از کجا آب آشامیدنی و آب برای آبیاری تهیه کنند؟ وی در پاسخ چنین گفت:
ببینید وقت سیلاب واقع میشه تمام منابع آب منطقه احتمال داره که آلوده شه، بخصوص وقتی در تماس با آب سیلابی بیه. در این حالت نیاز است که بر مردم منطقه به صورت موقتی از آب بوتلی استفاده صورت بگیره یا به مردم تامین آب بوتلی شوه، و اگری ممکن نباشه منطقه دور افتاده است باز آبی که در اونجا است یا چایی که موجود است یا هنوز هم رودخانه ای که در بابنش آب میره، باید در حقیقت کاری که انجام شوه این است که آب جوش داده شود، باز نوشیده شود. به خاطر که آب حاوی باکتری ها می باشد، در این حالات بهتر است که آب جوشانده شود و بعد از جوش دادن سرد شود و باز از او استفاده صورت بگیرد. اما در کل و در درازمدت هم اگر ما فکر کنیم در اطراف افغانستان بسیار معقول است که آب همواره جوشانده شود و بعد از او استفاده شود. این همیشه توصیه است که در درازمدت هم اگر سیلاب هم نباشد آب جوش داده شود و بعد از او نوشیده شود. در بحث تامین آب زراعت، ببینید زراعت در منطقه تا قسمت زیاد را از بین میره به دلیل از اینکه سیلاب وقتی میای منطقه را زیاد خسارمند میسازه. قسمت های زمینی که باقی میمونم او را تا وقتی که کانال ها را شما سربند کانال ها نسازین متاسفانه تامین آب به اون منطقه ممکن نیست.
چگونه میتوان این منابع را بازسازی کرد؟ چاه‌ها، چشمه‌ها، کانال ها و سربند هایی که تخریب شدن در اثر سیلاب؟
در بحث بازسازی منابع آب باز است که در اینجا چند موضوع باید در نظر گرفته شود. یکی خط ساخت سربندها و سربند کانال ها است، چون در بیشتر موارد دیدن میشه که سربند کانال ها آب از بین میرن و این سربند در گذشته ها با شهر مردمی ساخته میشد. امیدوار هستم در این بحث هم کم دقت صورت بگیره، طوری که من قبل از ذکر کردم مگه سربندا پخته ساخته شوند، مثلا از کانکریت ساخته شوند، در این حالت میتونن دوام بیشتر بیارن. اما اگر مواد خام ساخته شوند از سنگ به طور مثال به صورت غیر پخته ساخته شود، بازی باز معروض به خطر بوده میتونه. بنان خوب است که در این بحث کم توجه صورت بگیره و این کانال ها به صورت اساسی و پخته ساخته شوند. بعد چاه ها احتمال داره پر شده باشه کاملا و نیاز داره که دوباره این چاه ها این گل و در حقیقت مواد رسوبی که توسط سیلاب آورده شده اینا پس تخلیه شود. همچنان برای کانال ها هم کانال های آبی در این موارد بیشتر از مواد رسوبی پر می باشند. این مواد رسوبی سابق در اشهر مردمی این کار میشد که کانال ها دوباره باز میشد.
دکتر صاحب، چگونه میتوان از خسارات به منابع آبی هنگام سیلاب ها جلوگیری کرد؟
خب واضح است که خساره وقت میشه که جلوگیری شود که سربندها و کانال هایی که آب گرفته میشه به خاطر آبیاری اینا از مواد پخته ساخته شده باشه، یا دقیقا سربندها مثلا از کانکریت ساخته شده باشن، اما خود ساختار از این سربندها پخته باشه. یک موضوع بحث چاهای آب که در بسیار معمول است در افغانستان و منبع اصلی تامین آب آشامیدنی است، این چاها در بسیار موارد سرپوش ندارند. اگر این چاها سرپوش داشته باشد تا اندازه زیاد را از جریان سیلابی مصون بوده میتونند، گرچه از جریان زیرزمینی هنوز هم میتونند این چاها را آلوده کنند، اما جریان زیرزمینی بسیار آهسته است، بنان چاها تا اندازه زیاد هم میتونن مسون باشن اگر مردم چاها را با سرپوش جور کنن و این سرپوش هایشان بالاشان ماندگی باشه که از ورود آب سیلابی جلوگیری شود.
دکتر نجیب الله صدید، کارشناس منابع آب، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
برنامه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان معافیت و تخفیف مالیات ثابت اصناف و کسب و کارهای کوچک را اعلام کرد. در این حال اتاق پیشوران و دکانداران افغانستان میگوید مشکلات زیادی در بخش اخذ مالی از سوی ماموران وجود داشته و این سبب سر و صدای همه دکانداران شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
در پی شکایت ها و نگرانی شماره از اصناف در خصوص اخذ مالی بلند از سوی حکومت طالبان، از آنان مقام های حکومت طالبان معافیت و تخفیف مالیات برای تمام اصناف در افغانستان را اعلام کرد. عبدالسلام نفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان گفت که این کار به اساس حکم ملاح بطلا آخونزاده رهبر طالبان از اول حمل سال 1403 هجری شمسی قابل تطبیق است. او در نشست زیر نام معافیت و تخفیف مالیه ثابت اصناف که در این مورد از سوی وزارت مالیه طالبان در کابل برگزار شده بود گفت
همه دکاندارا، همه اصنافی که تا 2 میلیون افغانی سالانه فروشات دارند تا 2 میلیون معاف است. بیشتر از 2 میلیون فروشات داشته باشند تابع 0.3% مالی است. این یک سهولت بزرگ همراه ملت افغانستان است. کسایی که کاروبار خرد و ریزه دارند همه از مالیات
آقای نفی مدعی شد که در زمان جمهوریت از اصنافی که بیش از 100 هزار افغانی عواید داشتند 1500 افغانی یعنی 1.5% مالی اخذ می شد که با آمدن حکومت آنها این رقم به 0.5% کاهش یافت و حالا کسانی که بیش از 20 میلیون افغانی عواید داشته باشند مکلف به پرداخت 0.3% مالی هستند. عبدالسلام نفی همچنان افزود که در 2 سال گذشته از کارخانه‌داران و صنعتکاران هم 2% مالی اخذ می شد، در حالی که این رقم در دوران جمهوریت 4% بود. آنچه پیش از این نیز همواره رد شده و شماری از مسئولان اصناف و کسبکاران حکومت طالبان را متهم به افزایش مالیاتشان کردند. در این حال شماری از اصناف به رادیو آزادی شکایت میکنند که حکومت طالبان با توجه به فروشاتشان مالیه گزاف از آنها اخذ میکند. نور احمد یکی از فروشندگان میوه خشک به رادیو آزادی گفت که پس از حاکمیت طالبان عوایدشان کاهش یافته و توان پرداخت مالیه را هم از دست دادن.
دوره جمهوریت کار زیاد بود، عاید زیاد بود. شاید از مرا یک لگ 50,000 مالیه میموندن ما میتونستم پولش کنم. مگر فعلا همین 20,000 30,000 بسیار گزاف میشه به خاطر که مخرج خوراک همیه بسیار و مشکل میبره. وضعیت مردم خودشان ببینن، بازار براین، فروشات ببینن، نظر به او باید 100% تطبیق شه. مردم توان پرداختن پیسی گزاف ندارن.
اسدالله سلطانی مالک یکی از دواخانه ها نیز شکایت مشابه را مطرح می کند.
کاروبار هیچ روی شده طول خلق.
هیچ کاروبار نیست. همه در تشویش هستند. برای من 35,000 افغانی مالیه نوشته کرده است. اگر این رقم مالیه را از مردم بگیرند، همه کاروبارشان را رها می کنند.
عبداللطیف صالحی رئیس عامل اتاق پیشواران و دکانداران افغانستان با تایید این مشکلات به رادیو آزادی گفت:
چون مالی ثابت از فروشات محاسبه می شود، اینه که مامور مالیه داخل دکان میشه و وضعیت ظاهری دکاندار میبینه و فکر میکنه که روزانه شاید فروشاتش بلند باشه، محاسبات هم بلند میشد و مو خاطر سر و صدا زیاد وجود داشت.
پیش از این برخی از دکانداران و کسبکاران تا غرفه‌داران شکایت کردند که حکومت از آنان مالیات گزاف گرفته و آنان را با مشکل روبرو کرده است. مقام های حکومت طالبان به تمام مامورینی که در بخش بررسی ها وظیفه دارند هشدار داد که باید مطابق قوانین حکومتشان عمل کنند. در صورت شکایت از سوی دکانداران از وظیفه منفک شده و به خاطر مجازات به محکمه معرفی می شوند. به اساس معلومات وزارت مالی حکومت طالبان در حال حاضر به تعداد 206 نوع صنف در افغانستان وجود داشته و در بخش های مختلف فعالیت می کنند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
نیروهای اسرائیلی میگویند که یک دهلیز استراتژیک را در سرحد غزه با مصر تصرف کردند، اما باشندگان شهر رفح از درگیری‌های شدید خبر دادند. اردوی اسرائیل اعلام کرد که حدود 20 تونل زیرزمینی را در سرحد با مصر کشف کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
باشندگان شهر رفح در جنوب نوار غزه امروز گفتند که شب گذشته شاهد حملات شدید در این منطقه بودند. پس از آن که اردوی اسرائیل از تصرف یک دهلیز مهم استراتژیک در سرحد نوار غزه با مصر خبر داد، بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، دانیل هاگاری سخنگوی اردوی اسرائیل گفته که نیروهای آن کشور در منطقه باریک سرحد با مصر که تحت کنترل درآورده حدود 20 تونل را کشف کرده است. یک مقام نظامی اسرائیل که از افشای نامش خودداری کرده به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که آنها در مورد موجودیت این تونل ها اطلاع نداشتند و اردوی اسرائیل 82 مسیر مرتبط با این تونل ها را کشف کرده. او همچنین گفته که در مورد کنترل و تصرف این دهلیز مهم استراتژیک موسوم به فلادلفیا و مقامات مصری نیز اطلاع داده شده. کشوری که با عملیات نظامی گسترده اسرائیل در شهر رفح در نزدیک سرحداتش مخالفت شدید نشان داده است. قاهره تا هنوز با آخرین اعلامیه اردوی اسرائیل واکنش نشان نداده، اما تصرف این دهلیز می تواند روابط اسرائیل و مصر را پیچیده تر سازد، زیرا مصر قبلا از پیشروی نیروهای اسرائیلی در امتداد سرحداتش ابراز نگرانی کرده بود. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک مقام ارشد مصری گزارش داده که به خبرگزاری دولتی القاهره گفته اسرائیل این ادعاها را برای توجیه ادامه عملیات نظامی خود در شهر رفح استفاده می کند. مقامات مصری اعلام کردند که اشغال دهلیز فلادلفیا توسط نیروهای اسرائیلی نقض توافقنامه صلح سال 1979 میلادی بین این دو کشور تلقی خواهد شد. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، اسرائیل می خواهد که آخرین جنگجویان گروه حماس را نابود کند و با عملیات نظامی در شهر رفح تونل‌های قاچاقی حماس را از بین ببرد. گروهی که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی خوانده شده. اسرائیل در حال در مورد آخرین پیشرفت ها در عملیات نظامیش در منطقه خبر داده که شاهدان عینی در نوار غزه از درگیری های شدید امروز در مناطق مرکزی و غربی شهر رفح گزارش دادند. آنها گفتند که نیروهای اسرائیلی چندین ساختمان را در منطقه شرقی شهر رفح تخریب کرده است. تا هنوز در مورد تلفات جانی این درگیری ها گزارش داده نشده، اما خبرگزاری فرانس پرس از قول سازمان ملل متحد میگوید که از آغاز عملیات نظامی اسرائیل در رفح از جمله 1,400,000 تن از باشندگان این شهر که بیشتر آنها به دلیل درگیری ها از سایر مناطق به رفح پناه برده بودند، حدود 1,000,000 تن آنها این شهر را ترک کردند.
بیشتر از خبر،
برخی جوانان در فرا می گویند که به دلیل رسم و رواج‌های ناپسند حاکم در جامعه و تویانه‌های گزاف نتوانستند که ازدواج کنند و مجبور هستند که بقیه عمرشان را در مجردی سپری کنند. بیشتر در این گزارش مفصل که با صدای یکی از جوانان آغاز می شود.
متاسفانه نتوانستیم پیسی و تویانه و پیسی عریسی خود ما برابر کنیم که ما دوبار در ایران ما گرفتار شدیم به اردوگاه. تمام پول کنج ما کار کردم و هم از بین رفت و متاسفانه اینمی تا مانده این مشکل ما.
سید نعیم 36 ساله یکی از صدها جوان محلی است که به دلیل رسوم فرهنگی در ولایت فرا هنوز نتوانسته که مراسم ازدواج خود را برگزار کند. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید:
ما مدت 6 ساله که نامزد شدم و پول تویانه ما خیلی زیاد بود، تقریبا 9,000,000 امروی عرصی که بکنم ما تقریبا 11,000,000 افغانی مصرف داره و متاسفانه ما تیمی 5-6 سال چهار بار ما کوشش کردم که برم خارج از افغانستان. دو بار ما به ایران رفتم، حتی تا مرز ترکیه هم رفتم، بخاطر چون ما یک فامیل غریبی هستیم، مثلا کاربار چیزی نداریم.
محمد جواد یک باشنده دیگر فراهم از مشکل مشابه سخن میگوید. او میگوید که به دلیل مشکلات اقتصادی و تویانه بلند تا حال مجرد مانده است. جواد 25 ساله در جاده ریاست معارف فرا دکان لبنیات فروشی دارد، اما او به رادیو آزادی میگوید که کسب و کار خراب است و تویانه بلند.
بسیار پیشکش هم بلند است که ما متکسر دیدم که بدون کدام چیز 8,000,000, 8.5 لاک, 9,000,000 افغانی بسیار زب باید 8,000,000, 9,000,000 باید 100,000 و 300,000 و 100,000 بیا.
او می گوید که اگر وضعیت چنین باشد ممکن است تا چندین سال دیگر هم نتواند ازدواج کند. چندی پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته ملا هبت الله اخوندزاده رهبر این گروه یک فرمان 6 ماده‌ای را در مورد ازدواج و حقوق زنان صادر کرد. او به وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان دستور داده تا از هزینه های زیاد عروسی و تویانه گزاف جلوگیری کند. مولوی عبدالمجید صمیم رئیس اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در فرا است. او مشکلات موجود را میپذیرد، اما میگوید که در این راستا اقدامات هم صورت گرفته است.
مشت بشید که دقا عزت ترین نکاح
برای ما در شریعت نکاحی با عزت و نکاحی با برکت و خیر این است که هر قدر مهریه کم باشد بهتر است، زیرا این مهریه نه از پدر است و نه از برادر و دختر. این قوای است و ما همیشه به مردم توصیه کردیم که شما کوشش کنید که این مهریه را کم کنید.
دقا محرون اصرا لشکیم.
فعالان محلی میگویند که تویان ازیاد و مصارف بیجا و کمرشکن در محافل عروسی باعث مهاجرت‌های غیرقانونی و مشکلات خانوادگی شده است. یک فعال حقوق زن که نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی چنین میگوید:
خانواده ها باید همین بحث تویانه سعی بکنن که آسان بگیرن، شرایط برای جوانای ما سخت نکنن، سعی بکنن تا خیلی زیاد از جوانان پول تویانه نگیرن.
یک فعال محلی دیگر هم دیدگاه مشابه دارد.
متاسفانه رسم و رواجهای ناپسند در افغانستان پیامدهای بسیار ناگوار و پیامدهای بسیار هولناک داشته، از اون جمله مصارفهای بسیار گزاف و مصارفهای تویانه بسیار گزاف و بیمورید باعث شده که یک اکثریت جوانای ما به خاطر ازدواج مهاجرت بکنن و کشورهای دیگر، و این باعث شده که از یک طرف خیلی دخترها در خانه مجرد بمانند و بیشتر از جوانا مهاجرت بکنن نتانند ازدواج بکنن.
اما حال بسیاری از جوانان مثل سید نعیم میگویند که با چنین رسم و رواج های ناپسند و حاکم در جامعه باید نگفته شود.
این فرهنگ باید گم شود، این فرهنگ باید از بین برده شود، و مثل ما هزاران جوان گفتیم که به این مشکل دچار است.